رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صبحگاهی امروز خوش آمدین. با تقدیم مشروع خبرها و گزارش های مهمی از اقصی نقاط جهان در خدمت هستیم. با سرآغاز برنامه که سرخط چند خبر است.
توافقنامه امنیتی دو جانبه میان واشنگتن و کابل امروز سه‌شنبه امضا می شود. اسلام آباد توقع کار با رهبریت مجرب افغانستان را دارد و پیشروی تندروان گروه دولت اسلامی در یک ساحه کردنشین سوریه همسرحد با ترکیه.
با در بخش گزارش ها، قصر سفید فعالیت های گفته است که فعالیت های استخباراتی آمریکا در عراق و سوریه موفق بوده. هشدار دیدبان حقوق بشر از رفتن ترکیه به سوی یک نظام استبدادی و نخستین تعیینات رئیس جمهور جدید افغانستان در اولین روز تحلیلش. بعد از مشروع خبرها همچنین شما این گزارش ها را خواهید شنید، به علاوه پیشگویی وضع هوای افغانستان و چند گزارش یا خبر کوتاه ورزشی از رویدادهای مختلف در جهان. نخست مشروع خبرها را به اتفاق صفی حساس تقدیم شما می کنم.
با تقدیم سلام مجدد. ایالات متحده میگوید که سربازان آمریکایی در افغانستان بر اساس توافقنامه‌ای که امروز امضا خواهد شد بعد از سال جاری میلادی باقی خواهند ماند. توافقنامه امنیتی دو جانبه میان واشنگتن و کابل به حدود 10,000 سرباز آمریکایی اجازه می‌دهد تا فراتر از سال 2014 در افغانستان در حال باقی مانند که ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در ختم سال روان میلادی پایان می‌یابد. این خبر روز دوشنبه هنگام اعلام شد که اشرف غنی احمدزی به طور رسمی قدرت را از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین تحویل گرفت.
حنیف اتمر وزیر پیشین داخلی افغانستان به عنوان مشاور امنیت ملی و رئیس شورای امنیت و عبدالسلام رحیمی به صفت رئیس اداره امور حکومت جدید افغانستان گماشته شدند. صادق مدبر رئیس پیشین اداره امور ضمن تایید این خبر به رادیو آشنا گفت که ریاست دفتر ریاست جمهوری و اداره امور شورای وزیران با هم مدغم شده است. پیش از آن اشرف غنی احمدزی روز دوشنبه به حیث رئیس جمهور جدید افغانستان مراسم تحلیف را به جا آورد و لحظاتی پس از تحلیف با صدور فرامین عبدالله عبدالله را به حیث رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و محمد خان و محمد محقق را به حیث معاونین آقای عبدالله تعیین کرده مراسم تحلیف را بر آنان انجام داد.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد خواهان افغانستان باثبات و صلح‌آمیز است و توقع دارد که با رهبریت مجرب افغانستان کار کند. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به صدای آمریکا گفت طوری که افغان‌ها مشکلات انتخابات را حل کردن نشان دهنده آن است که آنان خواهان افغانستان باثبات و صلح‌آمیز هستند.
اور ہمارا بھی مقصد یہی ہے اس لیے کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان
مقصد ما نیز همین است که افغانستان باثبات و صلح آمیز باشد و از سرزمین آنان برخلاف ما استفاده نشود و به همین گونه مهاجرین افغان بتوانند دوباره به کشورشان برگردند و به پاکستان سرازیر نشوند و بدین ملحوظ هر دو کشور می خواهد که مشترک با هم کار کنند. اظهارات این مقام وزارت خارجه پاکستان در روز مراسم تحلیف اشرف غنی احمدزی بیان شده است. آغاز ریاست جمهوری آقای احمدزی انتقال مسالمت آمیز و دموکراتیک قدرت در تاریخ افغانستان می باشد.
تندروان گروه دولت اسلامی روز دوشنبه به یک ساحه کردنشین سوریه همسرحد با ترکیه نزدیک شدند. این پیشروی تا اکنون توسط حملات هوایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده عقب زده شده است. بر اساس اظهارات یک مقام کردی و گروه ناظر حقوق بشر سوری در بریتانیا، جنگجویان دولت اسلامی شهر کوبانی را با شلیک مرمی‌های هاون و توپخانه زیر آتش گرفتند و 5 کیلومتر به داخل شهر سرحدی کردنشین پیشروی کردند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها. ده ها هزار مظاهرچی طرفدار دموکراسی در هانگ کانگ از تقاضای حکومت به ترک جاده ها در قلمرو چین سرپیچی کرده و به مظاهراتشان به روز سه‌شنبه ادامه دادند. بسیاری از مظاهره کنندگان شب هنگام در جاده های یک منطقه اقتصادی خیمه زدند. این در حالی است که پلیس ضد شورش تاکتیک های خود را تغییر داد و به صورت وسیع از آن ساحه عقب نشینی کرد. مظاهرچیان تحت رهبری دانشجویان در کم از کم 4 شاهراه عمده سراسر شهر اجتماعشان را برپا کردند. دموکراسی کامل برای قلمروشان و دموکراسی کامل برای قلمرویشان تقاضا کردن. قصر سفید روز دوشنبه گفت که ایالات متحده از نزدیک وضعیت در هنگ کنگ را نظارت می کند و از آزادی گرد همایی و بیان حمایت می کند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که ایران جهان را برای ختم تعزیرات بین المللی فریب می دهد و خود در صدد ساختار بم اتمی است. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
آقای نتانیاهو در مجمع عمومی ملل متحد روز دوشنبه گفت که ایران مأموریت گسترش انقلاب اسلامی را در سراسر جهان دارد و گفت که ایران مجهز با سلاح هسته‌ای خطرناکتر از گروه دولت اسلامی خواهد بود. آقای نتانیاهو به شدت هشدار داد که تندروان اسلامی به دین برتری جویی باور دارند، به شیوه‌ای که نازی‌های آلمان در دهه 30 به نژاد برتری عقیده داشتند. صدر اعظم اسرائیل گفت که تندروان مسلمان به شمول دولت اسلامی، حماس، القاعده و بوکو حرام ایدئولوژی تعصب‌آمیز مشابه دارند و ایران ممکن پایگاه قدرت آنها باشد. اما جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده با ویژگی همه اسلامگرایانی که آقای نتانیاهو ذکر کرده موافق نیست. خانم ساکی گفت که در حالی که حماس و دولت اسلامی هر دو گروه دهشت افکن است، آنان تهدیدات مختلفی را معروض می کنند و اینکه هیچ کسی اشاره نکرده است که ایالات متحده علیه حماس از قوه کار می گیرد.
قانونگذاران حکومات رقیب در لیبیا توافق کردند که تا برای آتش بس و بازگشایی دو میدان هوایی عمده آن کشور کار کنند. هر دو جانب در مذاکرات روز دوشنبه به حمایت ملل متحد با هم ملاقات کردند. برنار دینو لیون نماینده ویژه ملل متحد گفت که هدف مذاکرات گشایش گفتمان سیاسی در فضای برادرانه به هدف یک آتشبس کامل است. آقای لیون گفت که آنان کار خواهند کرد تا میدانهای هوایی در شهرهای تراپلس و بنغازی را بازگشایی کنند. جنگ بین ملیشه‌های دو رقیب باعث مسدودی این دو میدان هوایی شده است.
ایالات متحده میگوید که یک کمک اضطراری 83 میلیون دلاری علاوه‌گیرا برای مهاجرین متواری جنگ در سودان جنوبی پرداخت خواهد کرد. بین روز دوشنبه وزارت خارجه ایالات متحده حاکی است که جنگ در سودان جنوبی به پیدایش قحطی تهدید می‌کند. بر اساس این بیانیه بیش از 2 میلیون نفر تا اکنون با بحران ناامنی مواد غذایی مواجه می‌باشند. بر اساس وزارت خارجه آمریکا از زمان تازه‌ترین جنگ که در ماه دسامبر آغاز شد، بیش از 450 هزار نفر دیگر مجبور به ترک منازلشان شدند. این بیانیه حاکی است که شمار مهاجرین جدید بیشتر از تعداد مهاجرین سال 2005 است که در آن موافقتنامه صلح امضا شد و به جنگ داخلی طولانی بین شمال و جنوب نقطه پایان گذاشت. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که بودجه جدید برای تامین مواد غذایی، مراقبت صحی، بذر و وسایل و سایر وسایل به مصرف خواهد رسید و این کمک سرجم کمک آمریکا به سودان جنوبی را امسال به بیش از 720 میلیون دلار می‌رساند.
کم از کم 12 تن در نتیجه درگیری میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین کشته شده است. در این میان 32 تن نیز مجروح شدند که بلندترین رقم تلفات از زمان انعقاد آتش‌بس در 5 ماه سپتامبر میباشد. یک سخنگوی اردوی اوکراین میگوید که 9 سرباز آن کشور پس از آن که موتر حاملشان تحت حمله جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار گرفت کشته شد. کم از کم 3 غیر نظامی نیز در منطقه تحت کنترل جدایی طلبان جان خود را از دست دادند. در یک انکشاف دیگر، شهروندان شهر خارکوف در شرق اوکراین مجسمه ولادیمیر لینین، بزرگترین نماد تاریخ روسیه را تخریب کردند.
و خبر آخرین که سازمان ملل متحد مرکز هماهنگی کمک‌های آن سازمان را جهت مبارزه علیه ویروس ایبولا در گینمی گشاید. انتظار می‌رود انتونی بن بوری رئیس ماموریت سازمان ملل متحد در مبارزه علیه ایبولا و تیم همراهش روز دوشنبه به اکرا مرکز گینه برسد. ماموریت پاسخگویی به بیماری ایبولا در راستای شناسایی نیازمندی‌های عمده یعنی تجهیزات طبی و کارمندان صحی در جریان شویرش این بیماری به ویژه در 3 کشور عمده ایبولا زده کار خواهد کرد. شیوع ایبولا به این سطح بی‌پیشینه بوده و گفته می‌شود که جان بیش از 3000 نفر را گرفته است. این بود مشروع خبرها.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
خب شنونده عزیز، در این قسمت توجه بفرمایید به گزارش های از اقصا نقاط جهان. قصر سفید میگوید که بازنگری حملات هوایی نیروهای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه نشان میدهد که فعالیت های استخباراتی این کشور موفق بوده است. به مطلبی در این رابطه از قدیر مشرف توجه کنید.
موافقت های اخیر ایالات متحده علیه تهدید گروه دولت اسلامی نتیجه مشوره های قوی اعضای استخباراتی ایالات متحده برای جمهور اوباما می باشد. سخنگوی قصر سفید با اظهار این مطلب گفت که معلومات جمع آوری شده از جانب حلقات استخباراتی آمریکا در عراق دقیق بوده و آقای اوباما بر مشوره های عمده رهبران نظامی، حلقه دیپلماتیک و جامعه استخباراتی آمریکا اتکا می کند. جوش ارنست روز دوشنبه گفت برای جمع آوری معلومات استخباراتی توسط وزارت دفاع ایالات متحده زمان نیاز بود و نتایج نشان داد که عملیات مؤثر بوده است.
ارزیابی های اولیه عملیات نظامی نشان می دهد که حملات هوایی تاثیرگذار بوده، بر علاوه این که مبین توانایی نیروهای نظامی ما می باشد، بدون توانمندی عالی بخش استخباراتی ما امکان پذیر نبود.
آقای ارنست در حال از توانمندی و دقت معلومات نیروهای استخباراتی در داخل عراق صحبت می کند که هفته گذشته در اثر حمله هوایی در سوریه 5 غیر نظامی کشته شد. وزارت دفاع گفت عملیات در سوریه با دقت انجام می شود و در خصوص تلفات غیر نظامیان تحقیق صورت می گیرد. در حال حاضر بر علاوه فرانسه، دنمارک، بلژیم، بریتانیا و چندی از کشورهای عرب نیز در مبارزه علیه آن گروه در عراق با ایالات متحده پیوستند. اما گسترش حملات به رهبری ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی در سوریه با مخالفت کشورهای مانند ایران مواجه شد. مقامات ایرانی به این باورند که حملات نیروهای ائتلاف بر سوریه غیر مشروع است، چرا که حکومت بشار الاسد خود برای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی درخواست کمک نکرده و سوی هم با حکومت دمشق در این رابطه مشاوره‌ای صورت نگرفته است. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با اعلام استراتژی واشنگتن برای مبارزه علیه دولت اسلامی در سوریه گفت امریکا در کنار هدفگیری جنگجویان گروه دولت اسلامی، مخالفین حکومت دمشق را نیز برای مبارزه علیه آن گروه تقویت میکند. جوش ارنست میگوید تقویت نیروهای میانه‌رو شورشی سوریه تأثیر ناگواری بر ثبات حکومت اسد خواهد داشت.
تقویت مخالفین حکومت اسد در سوریه آن گروه را به ارائه یک مبارزه مشروع علیه حکومت اسد کمک خواهد کرد. بحران سوریه در نهایت بدون دسترسی به یک راه حل دیپلماتیک مقدور نیست و رئیس جمهور اوباما هم به این نکته تاکید ورزیده است.
آقای ارنست میگوید که تقویت نیروهای میانه‌رو مخالف حکومت اسد به گفته سخنگوی قصر سفید امریکا را در از بین بردن گروه دولت اسلامی در سوریه کمک خواهد کرد. سخنگوی قصر سفید تصریح کرد که در حال حاضر هدف ایالات متحده تضعیف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه و از بین بردن تهدیدات است که با استخدام جنگجویان خارجی می تواند متوجه کشورهای غربی و حتی ایالات متحده باشد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
دیدبان حقوق بشر هشدار می‌دهد که ترکیه به سوی یک نظام استبدادی در حرکت است. این گروه حامی حقوق بشر مستقر در ایالات متحده با نشر گزارش تازه ادعا دارد که حاکمیت قانون تحت رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان نادیده گرفته می‌شود و آقای اردوغان به سرکوب کردن مخالفین خود و آزادی بیان آغاز کرده است. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش دارد که از میرویس رحمانی آن را می‌شنوید.
گزارش 38 صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر بیان می‌دارد که رئیس جمهور اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه اقدامات گسترده‌ای را برای تضعیف حاکمیت قانون، کنترل رسانه‌ها و اینترنت و سرکوب نمودن منتقدین و اعتراض کنندگان روی دست گرفته است. ایما سنکلر ویب، نویسنده این گزارش و پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در ترکیه می‌گوید که تغییرات در ترکیه عمیقاً نگران کننده است.
Basically, over the last year, we've seen Turkish government respond to political opposition with an extremely.
تا سال گذشته حکومت ترکیه با مخالفین سیاسی خود با نهایت زورگویی برخورد نموده است. این اساساً به معنی قربانی نمودن حاکمیت قانون، تضعیف استقلال قوای قضایه و نادیده گرفتن قوانین و توبیخ مخالفین سیاسی است.
این گزارش می افزاید که موارد نقض حقوق بشر پس از اعتراضات گسترده ضد حکومتی علیه رجب طیب اردوغان در سال گذشته افزایش یافت. آقای اردوغان در آن زمان صدر اعظم ترکیه بود. رئیس جمهور اردوغان می گوید که اعتراضات مذکور مخالفت سیاسی نه، بل تلاش به خاطر راه اندازی یک کودتا علیه او بود. ایما سینکلر ویب می گوید که پس از نارامی ها، سرکوب نمودن رسانه ها، معرفی قوانین سخت گیرانه برای کنترل انترنت و پیگیری های قانونی به چشم می خورد.
Then there are some very serious prosecutions of protesters for even attempting a coup against the government.
پیگیری های قانونی بسیار جدی علیه اعتراض کنندگان جریان دارد، حتی به اتهام تلاش برای راه اندازی کودتا علیه حکومت. آنان ممکن به حبس ابد محکوم شوند.
گزارش همچنین از آنچه تضعیف پی در پی حاکمیت قانون عنوان کرده نیز یاد نموده است. این گزارش به تحقیقات ضد فساد در ماه دسامبر سال گذشته توسط قوای قضاییه اشاره می کند که در آن وزرای کابینه و خانواده هایشان مورد پیگرد قرار گرفت. حکومت این اقدام قوای قضاییه را نیز تلاش برای سرنگونی حکومت خواند و با حمایت از یک لایحه در پارلمان ترکیه خواستار تفویض صلاحیت های ویژه برای کنترل بیشتر بر قوای قضاییه شد. اما بسیاری از بخش های آن لایحه بعداً توسط محکمه قانون اساسی لغو اعلان گردید. ایما سینکلر ویب هشدار می‌دهد که حکومت ترکیه با پیمانه وسیع در امور قوی قضایی مداخله می کند.
آنان می خواهند بعد تقرری ها در قوی قضایی کنترل داشته باشند. نشانه های وجود دارد که آنان می خواهند تا قضات و سارنوالان به نفع حکومت کار کنند.
اما حکومت ترکیه می گوید که به صلاحیت های ویژه به خاطر ضرورت دارد، چون آن کشور به تهدید بی سابقه به دموکراسی روبروست. رئیس جمهور اردوغان ادعا دارد که یک حکومت موازی توسط پیروان فتح الله گولن، یک روحانی ترکی، در پی سرنگون ساختن حکومت اوست. آقای گولن که در ایالات متحده زندگی می کند، این اتهام را رد نموده است. دیدبان حقوق بشر از تلاش های حکومت به خاطر پایان دادن به جنگ 30 ساله با گروه شورشیان کردی موسوم به PKK تمجید نموده است. در گزارش از اصلاحات حکومت به خاطر دادن حقوق بیشتر به اقلیت‌های مذهبی نیز ستایش شده. تا اکنون حکومت ترکیه در مورد گزارش دیدبان حقوق بشر واکنش نشان نداده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
حالا توجه کنید به رویدادهای ورزشی. پاریس سن ژرمن به خاطر ترس از لیونل مسی ستاره بارسلونا دلایل بیشتری دارد، زمانی که این تیم به روز سه‌شنبه در لیگ قهرمانان دیدار خواهند کرد. با وجود که لیونل میسی از آغاز فصل لیگ برتر اسپانیا در سال 2014 در مقایسه با نیمار هم تیمی برزیلی خود در تیم بارسلونا گل‌های کمتری به ثمر رسانیده است، اما این بازیکن 27 ساله خود را در یک وضعیت خارق‌العاده ورزشی می‌یابد که حتی در سال‌های 2010 الی 2013 نبوده است. تیم بارسلونا در فصل 2014 و 2015 لالیگا در 7 رقابت 18 گل را به ثمر رسانیده که در 14 گل آن میسی به صفت گلساز دخیل بوده است. نیمار مهاجم برزیلی تیم بارسلونا نخستین 3 گل خود را در یک رقابت روز سه‌شنبه در رقابت 6-0 علیه مالیگا به ثمر رسانید که 2 گل آن را میسی وارد دروازه کرد. این مهاجم ارجنتینی تا کنون 401 گل را برای کلاب و کشورش به ثمر رسانیده است. جیمز تومکینز مهاجم تیم وست هام به خاطر حمله بر یک افسر پلیس بیش از $12,000 را پرداخت کرده است. تومکینز به روز دوشنبه در محکمه به خاطر حمله بر افسر پلیس به جرمش اعتراف کرده که الکل نوشیده بود و در مکان آمد دست به بی‌نظمی زده و مانع بیرون شدن یک منصب پلیس در یک کلاب در ماه دسامبر گذشته در شرق لندن شد. رئیس کمیته المپیک ایالات متحده پرسیده است که آیا او می تواند پولی را که برای یک اداره مستقل به خاطر تحقیق ادعاهای سوء استفاده جنسی در ورزش های المپیک نیاز است دریابد یا خیر. اسکات بلکمن رئیس کمیته المپیک ایالات متحده گفت شاید دروغ بگویم که بگویم من به صراحت و اعتماد به نفس 15 میلیون دلاری را که نیاز داریم میتوانم دریابم. کمیته المپیک ایالات متحده در ماه جون اعلام کرد که یک اداره جدیدی را ایجاد کرده و برای نخستین بار در 5 سال 5.2 میلیون دلار را در این صندوق دریافت کردند. نهادهای حاکم ملی برای تهیه این مقدار پول که هنوز هم 5 میلیون کم بود است متحد هستند. پس از مطالعه این موضوع بلکمن به این نتیجه رسیده است که بهترین راه برای مقابله با سوء استفاده در ورزش‌های المپیک از طریق یک اداره مستقل امکان پذیر است. این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 16. غزنی بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 11. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 22. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 13. فراه بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 18. بامیان بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 6 و میمنه بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 16 پیش بینی شده است.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
به دنبال نخستین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در تاریخ افغانستان، رئیس جمهور جدید آن کشور در نخستین ساعات کاری خود روز دوشنبه یک سلسله تغییرات را در شماری از پست‌ها و ادارات دولتی ایجاد کرد. از سوی دیگر مقامات آمریکایی گفتند که توافقنامه امنیتی دو جانبه میان افغانستان و آمریکا بر روز سه‌شنبه امضا خواهد شد. نجیب الله احمدیار در این باره گزارش می‌دهد.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان پس از ادای تحلیف و در نخستین روز کاریش تغییرات را در پست‌های کلیدی حکومت وارد کرد. به همین سلسله حنیف اتمر وزیر پیشین داخل افغانستان به عنوان مشاور امنیتی ملی حکومت جدید گماشته شد. صادق مدبر رئیس پیشین اداره امور ضمن تایید این خبر به رادیو آشنا گفت که ریاست دفتر ریاست جمهوری و اداره امور شورای وزیران نیز با هم مدغم شد.
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان و جای دکتر صاحب اسمنتا محترم حنیف اتمر تعیین شد و همچنان ریاست دفتر رئیس جمهور که قبلا به عنوان یک اداره بودجوی مستقل بود و مدغم شد به اداره امور و آقای عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور دانشگاه شورای وزیران تعیین شد.
آقای اتمر در حال به صفت مشاور امنیتی ملی حکومت جدید افغانستان گماشته می شود که یک مشاور ارشد باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفت که توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن روز سه شنبه امضا خواهد شد. جان پودستا مشاور باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در سفارت ایالات متحده در کابل گفت که شخص وی به نمایندگی از حکومت ایالات متحده این سند را امضا خواهد کرد.
بسیار زیاد دیده برای امضای توافقنامه امنیتی دو جانبه با افغانستان هستیم. این یک گام مهمه در راستای تقویت مشارکت استراتژیک میان دو کشور است. ایالات متحده به موجودیت افغانستان متحد است که با ثبات دارای حاکمیت ملی و متحد بوده و خود مسئولیت امنیت خود را داشته باشد.
آقای پودستا گفت که توافقنامه امنیتی دو جانبه چارچوب حقوقی را برای ایالات متحده فراهم می کند تا به آموزش، مشاورت و معاونت نیروهای امنیتی افغان ادامه بدهد. تا باشد که به گفته وی دهشت افغانان هرگز از افغانستان برای انجام حملات بر ضد ایالات متحده و متحدین آن استفاده نکنند. تا کنون مشخص نشده است که آیا آقای احمدزی خود این سند را امضا خواهد کرد یا اینکه کدام مقام دیگر حکومت را برای امضای آن توظیف خواهد کرد. با این حال مقامات آمریکایی گفتند که در توافقنامه امنیتی کدام تغییر وارد نشده و روی همان متن پیشین کار شده است. در همین حال رئیس پیشین اداره امور میگوید که تا زمان اعلام کابینه جدید آقای احمدزی، کابینه پیشین سرپرستی امور وزارتخانه ها را به عهده خواهد داشت.
تا تمام اعضای کابینه به شکل سرپرست انجام وظیفه خواهد کرد تا زمانی که رئیس جمهور منتخب جدید با رئیس اجرایی خود به فیصله برسه که نامزد وزیرا را به پارلمان معرفی کنه.
رئیس جمهور جدید افغانستان گفته است که با شفافیت و دقت کامل از وزرای کابینه حکومت پیشین افغانستان حساب خواهد گرفت. آقای مدبر می گوید که رئیس جمهور کرزی ماه‌ها پیش به کابینه خود دستور تهیه گزارش کارکرد 12 ساله حکومت و این گونه حسابدهی را داده بود.
چی کارهای ظرف 12 سال انجام شده، چی کارهای تحت کار است و چی کارهای پروژه‌ای در آینده در پلانشان است، در ارتباط بودجه حسابدهی همه مسائل و وزارت ها کار خود کرده، راپورهای خود آماده کرده، به شکل مدون چاپ شده. نرفت که رئیس جمهور جدید منتخب بخواهی که حساب بگیره، وزرای موجود آمادگی دارد.
رئیس جمهور جدید افغانستان همچنان روز دوشنبه اندک پس از انجام مراسم تحلیف با صدور فرمان عبدالله عبدالله را به حیث رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و محمد خان و محمد محقق را به حیث معاونین آقای عبدالله تعیین کرد و بر آنان تحلیف را اجرا کرد. آقای احمدزی گفته است که حدود صلاحیت ها و وظایف کاری رئیس اجرایی افغانستان را با صدور فرامین جداگانه اعلام خواهد کرد. رئیس جمهور احمدزی همچنان روز دوشنبه پس از ادای سوگند طی یک فرمان جداگانه احمدزی مسعود را به حیث نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب تعیین کرد. اما تا کنون روشن نیست که کابینه آقای احمدزی چه زمان و با چه ترکیبی برای کسب رأی اعتماد به شورای ملی افغانستان معرفی خواهد شد.
فشرده خبرها را میشنوید. ایالات متحده میگوید که سربازان آمریکایی در افغانستان بر اساس توافقنامه‌ای که روز سه‌شنبه امضا خواهد شد بعد از سال جاری میلادی باقی خواهد ماند. توافقنامه امنیتی دو جانبه میان واشنگتن و کابل حدود به حدود 10,000 سرباز آمریکایی اجازه میدهد تا فراتر از سال 2014 در افغانستان در حالی باقی بمانند که ماموریت جنگی نیروهای بین‌المللی در ختم سال روان میلادی پایان می‌یابد. حنیف اتمر وزیر پیشین داخلی افغانستان به عنوان مشاور امنیتی ملی و رئیس شورای امنیت و عبدالسلام رحیمی به صفت رئیس اداره امور حکومت جدید افغانستان گماشته شدند. صادق مدبر رئیس پیشین اداره امور ضمن تایید این خبر به رادیو آشنا گفت که ریاست دفتر ریاست جمهوری و اداره امور شورای وزیران با هم مدغم شده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد خواهان افغانستانی باثبات و صلح‌آمیز است و توقع دارد که با رهبریت مجرب افغانستان کار کند. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به صدای آمریکا گفت که طوری که افغان‌ها مشکلات انتخاباتشان را حل کردند نشان دهنده آن است که آنان خواهان افغانستانی با صلح و ثبات هستند. تندروان گروه دولت اسلامی روز دوشنبه به یک ساحیه کردنشین سوریه همسرحد با ترکیه نزدیک شدند. این پیشروی تاکنون توسط حملات هوایی ائتلاف و رهبری ایالات متحده عقب زده شده است. ده ها هزار مظاهرچی طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ از تقاضای حکومت به ترک جاده ها در قلمرو چین سرپیچی کردند و مظاهراتشان روز سه‌شنبه ادامه دادند. بسیاری از مظاهره کنندگان شب هنگام در جاده های یک منطقه اقتصادی خیمه زدند، در حالی است که پلیس ضد شورش تاکتیک های خود را تغییر داد و به صورت وسیع از آن ساحه عقب نشینی کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که ایران جهان را برای ختم تظاهرات بین المللی فریب می دهد و خود در صدد ساختار بم اتمی می باشد. آقای نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت که ایران ماموریت گسترش انقلاب اسلامی در سراسر جهان را دارد. او گفت که ایران مجهز به سلاح هسته‌ای خطرناکتر از گروه دولت اسلامی خواهد بود. و قانونگذاران حکومت رقیب در لیبیا توافق کردند تا برای آتش بس و بازگشایی دو میدان هوایی عمده آن کشور کار کنند. هر دو جانب در مذاکرات روز دوشنبه با حمایت ملل متحد با هم ملاقات کردند. برناردینو لیون نماینده ویژه ملل متحد گفت که هدف مذاکرات گشایش گفتمان سیاسی در فضای برادرانه به هدف یک آتش بس کامل است. شنونده عزیز، با تشکر از همراهی شما با دو برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن به لحظات ختم برنامه امروز رسیدیم. لحظات بعد همکاران رادیو آزادی از پراگ و کابل خبرها و گزارش های تازه را تقدیم شما می کند. برنامه نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن در همین جا امروز به پایان می رسد و شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداحافظ، موفق و کامیاب باشید.